ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در 30 شب از اردیبهشت ماه در ایران، در دوشنبه، از هر جایی که در ایران با ما همراه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 20 ماه میلادی مه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای گزارش‌ها و گفتگوهای امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدا و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی در استودیو هست، آماده خوندن اخبار. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر فردی فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس علی کدخدایی که با شبکه العالم صحبت میکرد گفته است که سن و توانایی های جسمی نامزدها هنوز مورد بحث قرار نگرفته، اما ممکن است در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار گیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام در دیداری غیر رسمی با صدها نفر از اساتید، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمی قم گفته است که برای مأموریت سخت آماده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، اکبر هاشمی رفسنجانی این داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از سخنانش با ابراز تأسف از تشدید آنچه بد اخلاقی سیاسی خوانده گفته است که این اقدام روزی دامنگیر خود این افراد خواهد شد و به آگاهی بیشتر مردم خواهد انجامید. درباره تازه ترین تحولات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. در پی بروز درگیری در مرکز ملی فضای مجازی در روز یکشنبه، دیوان عدالت اداری طی حکمی مصوبه شورای عالی اداری درباره جدایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای عالی اداری بر آن بود تا پژوهشگاه فضای مجازی را تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری درآورد. بنابر گزارش ها روز یکشنبه افرادی که گفته میشد از نیروهای حراست وزارت ارتباطات هستند، با حضور در مرکز ملی فضای مجازی خواستار پس گرفتن پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند. حضور این افراد باعث بروز درگیری هایی شده بود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران و به نقل از وکیل خانواده امیر جوادی فر، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، پدر او در مورد اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی رضایت خود را اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادی فر، نوشته است که پدر امیر جوادی فر روز یکشنبه جلسه خصوصی در این باره با سعید مرتضوی داشته و این وکیل دادگستری از این تصمیم بی اطلاع بوده است. روز دوشنبه 10 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده کهریزک برگزار شد. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی انفجار یک بمب در نزدیکی یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق، 8 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های عراقی این رخداد دست کم 15 مجروح نیز بر جای گذاشت. این زائران ایرانی در مسیر سامرا برای زیارت حرم امامان 10 و 11 شیعیان بودند. این مکان در سال 2006 میلادی 7 سال پیش هدف بمبگذاری بود که پس از آن تنش‌ها میان سنی‌ها و شیعیان افزایش یافت و در پی خشونت‌ها هزاران نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها چند بمبگذاری در محله‌های شیعه نشین بغداد، پایتخت عراق، دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. حملات روز دوشنبه که ایستگاه‌های اتوبوس و بازارهای خیابانی را هدف گرفته بود، دست کم 70 مجروح نیز بر جای گذاشته است. در افغانستان، مقام‌های این کشور می‌گویند در حمله انتحاری در مقابل یک ساختمان دولتی در شمال افغانستان، دست کم 14 نفر کشته شدند. بنابر اعلام پلیس محلی، بمبگذار انتحاری خود را در مقابل شورای استانی در پلخمری منفجر کرد. در این انفجار رئیس این شورا نیز کشته شد. طالبان افغانستان مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته است. و نتایج غیر رسمی حاکی از پیروزی حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان در پی برگزاری انتخابات مجدد در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان است. انتخابات روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. دهمین جلسه دادگاه بازداشتگاه کهریزک اعلام رضایت یک شاکی به نفع سعید مرتضوی. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری، سخنگوی شورای نگهبان میگوید کسی که فقط چند ساعت در روز کار کند تایید صلاحیت نمی شود. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که دوشنبه عازم آمریکا شد، حامل پیام ولادیمیر پوتین به باراک اوباما است. ماه گذشته مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا در سفری به مسکو نامه اوباما به پوتین را آورده بود که از تلاش‌های کاخ سفید برای کمرنگ جلوه دادن اختلاف‌ها با کاخ کرملین خبر می‌داد. پس از دوره کوتاه بهبود نسبی رابطه مسکو واشنگتن، در نخستین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بعد از بازگشت پوتین به ریاست جمهوری، مناسبات دو کشور یک دوره پرچالش رو پشت سر میگذاره. اما به گفته رهبران دو قدرت جهانی، وقت اون رسیده تا بر اشتراک ها تمرکز بیشتری بشه. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه طی سفر 3 روزه به واشنگتن به مقامهای ارشد امنیتی ایالات متحده، از جمله تام دانیلان مشاور امنیتی اوباما، دیدار خواهد کرد. دانیلان اواسط ماه گذشته میلادی طی سفر به مسکو نامه رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه را تقدیم کرده بود. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت که متن این نامه در اختیارش قرار گرفته، واشنگتن به مسکو پیشنهاد داده است اختلاف ها را کنار گذاشته برای حل چالش های بین المللی بر هماهنگی اقدامات خود تمرکز کنند. نخستین واکنش کرملین به این نامه بسیار مثبت بود. دوشنبه نیز سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با روسیه گازیتا گفت که رهبران روسیه و آمریکا مصممند برای رفع اختلاف‌های موجود تلاش کنند. او در این حال وجود معامله‌های پشت پرده میان دو کشور را رد کرد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید که آمریکا و روسیه به هم وابسته و ناچارن همکاری داشته باشند.
При том, что Соединенные Штаты, конечно, кратно сильнее и важнее по практически всем показателям международным, но
هرچند جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی به مراتب از ما بالاتر است، اما واشنگتن در بسیاری از زمینه‌ها بدون هماهنگی با مسکو موفقیت لازم را به دست نخواهد آورد. در روسیه نیز احساسات ضد آمریکایی صرفاً مصرف داخلی دارد، در حالی که دولت برای توسعه مناسبات با واشنگتن می‌کوشد. به جرأت میتوان گفت که آمریکا حتی بیشتر به روسیه نیاز دارد تا روسیه به آمریکا، به خصوص برای حل مسائل بین المللی در افغانستان، ایران، سوریه و غیره که روسیه اغلب به عنوان عنصر اصلی این مناقشه ها مطرح است.
ایران، سوریه، вот везде Россия как-то присутствует, в случаях практически главном.
به گفته یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، پوتین در پاسخ خود به نامه اوباما عمدتاً دیدگاه های خود را درباره همکاری دو کشور در زمینه حفظ دول رهبردی قوا و دفاع ضد موشکی شرح داده است. برغم آخرین تغییرات در طرح سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، روسیه همچنان نگران است که سامانه های پدافند ضد هوایی ناتو توانایی رهبردی این کشور را محدود خواهد کرد. این در حالی است که واشنگتن بارها گفته است این سیستم نه علیه روسیه که برای مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود. به نوشته روزنامه کامرسانت، اوباما در آخرین نامه خود به پوتین پیشنهاد داد کاخ سفید عدم ضد روسی بودن این طرح را تضمین کند، اما کرملین این گام را کافی نمی داند. الکسی گربوزف، کارشناس انستیتوی پژوهش های آمریکا و کانادا در مسکو، می گوید در اختلاف های روسیه و آمریکا بازمانده تفکر جنگ سرد نمود می کند.
Проблема про, пожалуй, самая острая проблема в двусторонних российско-американских отношениях на сегодняшний
день. امروز سپر دفاع ضد موشکی بزرگترین چالش در مناسبات روسیه و آمریکا است. روسیه نگران است که این سیستم علیه این کشور به کار گرفته شود، اما کاملا واضح است که روسیه و ناتو قصد جنگیدن با یکدیگر، آن هم با استفاده از موشک‌های هسته‌ای را ندارند. متاسفانه بی‌اعتمادی دوره جنگ سرد همچنان بر مناسبات مسکو واشنگتن سایه انداخته. بزرگترین مشکل این است که مقام‌های روس واقع‌بین نیستند.
важно реалистически подходить к проблеме противоракетной обороны.
انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه بار با یکدیگر ملاقات کنند که نخستین دیدار اوایل تیر ماه در حاشیه نشست G8 در ایرلند شمالی برگزار خواهد شد. به گفته دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین، رئیس جمهور روسیه طی نامه به همتای آمریکاییش ابراز امیدواری کرد رایزنی‌های پیوسته زمینه همکاری موثر دو کشور را هموارتر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. همچنین با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. از روسیه برگردیم به ایران، بریم سراغ یک موضوعی که روز دوشنبه در تهران اتفاق افتاد. روز دوشنبه دهمین جلسه دادگاه پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. در این جلسه از اعلام رضایت یکی از شاکیان پرونده به نفع سعید مرتضوی خبر داده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر میشنویم.
دهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک با اعلام یک خبر غیر منتظره همراه بود. رضایت پدر امیر جوادیفر از سعید مرتضوی. این خبر را صالح نیکبخت وکیل شاکیان این پرونده در فاصله یکی از تنفس‌های جلسه دادگاه به خبرنگاران اعلام کرد. به گفته آقای نیکبخت، این رضایت بدون اطلاع او و پیرو مذاکره خصوصی سعید مرتضوی با آقای جوادیفر انجام شده است. این خبر را پدر محمد کامرانی از دیگر شاکیان این پرونده هم تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته است آقای جوادیفر روز یکشنبه با حضور در دادگاه اعلام کرده در مورد معاونت در قتل شکایتی از سعید مرتضوی ندارد. هیچ کدام از حاضران در جلسه دادگاه در گفتگوهایشان توضیحی درباره دلایل این اقدام آقای جوادیفر ندادند، اما به گفته صالح نیکبخت شکایت سایر شاکیان از سعید مرتضوی به قوت خود باقی است و آقای جوادیفر هم صرفاً درباره اتهام معاونت در قتل آقای مرتضوی اعلام رضایت کرده و درباره بقیه متهمان شکایتش باقی است. پیش از این گفته شده بود که قرار است جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه دادگاه پرونده کهریزک باشد و در آن آخرین دفاع از متهمان اخذ شود. اما آنطور که حاضران در این جلسه عنوان کردند، کل این جلسه به اظهارات سعید مرتضوی اختصاص داشته است. به گفته پدر محمد کامرانی، کل جلسه روز دوشنبه به بیان دفاعیات سعید مرتضوی گذشته و وکیل آقای روح الامینی هم گفته سعید مرتضوی در دفاعیات روز دوشنبهش حاضر به پذیرش اشتباهاتش نبوده و نشانه ای از پشیمانی هم همچنان در او دیده نمی شود. بر این اساس دادگاه با درخواست آقای مرتضوی برای بیان ادامه دفاعیاتش موافقت کرده و جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. همچنین به دلیل طولانی شدن دفاعیات سعید مرتضوی، دادگاه فرصت اخذ دفاع از دو متهم دیگر این پرونده، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر دادیار دادستان پیشین تهران را پیدا نکرده است.
درباره دهمین جلسه دادگاه پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک شنیدید از بابک غفوری آذر. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع بخونید و دنبال کنید. radiofarda.com.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدای دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه همطور که شنیدید هر شب رأس ساعت 11 شب به وقت ایران پخش میشه از رادیو فردا. تکرارش رو فردا ساعت 1 بعد از ظهر میتونید باز هم به وقت ایران بشنوید از رادیو فردا. اما میتونید اگر باز هم این برنامه رو از دست دادید از طریق صفحه فیسبوک ما اون رو گوش کنید. ما تلاش میکنیم هر روز این برنامه رو توی صفحه فیسبوکمون هم منتشر کنیم، هم به صورت متن و هم به صورت فایل صوتی.
اما بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری در ایران که این روزها یکی از مهمترین و عمده‌ترین اخبار رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران و بقیه خبرگزاری ها رو به خودش اختصاص داده. ما تلاش میکنیم در رادیو فردا این اخبار رو هر روز پوشش بدیم. علیرضا کرمانی تهیه کننده این برنامه است. تا انتخابات 92
عباس علی کدخدایی گفت هر فرد یا گروهی درباره افراد اظهار نظر می کنند، اما شورای نگهبان نمی تواند به صحبتهایی توجه کند که برخی می گویند. عباس علی کدخدایی اضافه کرده شورای نگهبان تحت تأثیر احزاب و گروه ها قرار نمی گیرد. اما در سخنانی دیگر آقای کدخدایی در گفتگو با شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی ایران العالم گفته اگر کسی تنها قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. این روزها مخالفان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل مخالفت خود را سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی عنوان میکنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم یادداشتی دارد با عنوان توصیه پشت توصیه به شورای نگهبان. ایسنا می نویسد عده‌ای پیدا شده اند که بدشان نمی آید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنند و برای این منظور نامه و بیانیه می دهند، امضا جمع می کنند یا حتی امضا جعل می کنند. ایسنا به نامه‌ای که گفته می‌شود بیش از 7000 حقوقدان، استادان دانشگاه و وکلا آن را امضا کرده و از آیت الله جنتی خواسته‌اند صلاحیت به گفته آنها فتنه‌گران و منحرفان را رد کند اشاره می‌کند و اینکه دست آخر روشن نشده چه کسی مسئولیت راست و دروغ امضاها را بر عهده می‌گیرد. هاشمی رفسنجانی میگوید با برنامه‌های نو آمده ام. ایلنا خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه از دیدار صدها تن از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. آقای رفسنجانی در این دیدار ضمن اشاره به این که برنامه‌های نوعی دارد از آنچه تشدید بداخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی و جعل و تحریف اخبار با هدف تخریب خوانده ابراز تأسف کرده و گفته نتیجه نهایی این کارها آگاهی بیشتر مردم خواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از انصراف قطعی محمد حسن ابوترابی فرد نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه خبر داد. حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور به درخواست حدود 200 نماینده مجلس از ابوترابی فرد اشاره کرد که از او خواستند در مجلس بماند. ایسنا میگوید در جریان اصولگرا این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از شکست در برابر اصلاح طلبان به اجماعی نسبی دست پیدا کنند و در روزهای آتی شاهد انصراف تعدادی از نامزدهای این جناح باشیم. و بالاخره این که در گیرودار خبرهای انتخاباتی خبرگزاری‌های ایرانی روز دوشنبه از آن گفتند که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریه‌هایی چون بهار، حزب الله، شهروند، کیهان، وطن امروز و فصلنامه زنده رود و به وبسایت تابناک تذکر داده است.
خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز دوشنبه رو شنیدید با علیرضا کرمانی. فراموش نکنید از سایت ما میتونید این خبرها رو هر چند ساعت یک بار دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید با دیگران وارد بحث بشید و نظرتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران اونجا بنویسید.
کاملا روشن است که شرکت در انتخابات و رأی دادن در این دوره یعنی تایید حکومت فقط در ایران. و سوال این است آیا اکثریت مردم ایران با علم به این موضوع حال دیگر مهر تایید دیگری به این حکام برای ادامه حکومت بر ایران و ایرانی را میدهند یا خیر؟
آقایون حکومتی، شما از چی میترسید که بید رفسنجانی سنش زیاده و واجد شرایط نیست؟ مگر غیر از اینه که مردم باید رای بدن؟ مگر غیر از اینه که مردم باید انتخاب کنن؟ شما چی رو میخواین ثابت کنید به مردم؟ یعنی اینکه واقعا انتصاباته، درسته؟ نه انتخابات.
کسانی اگر نمیخواهند رای بدهند، خب قابل فهمیدنه، چون اعتباری برای انتخابات قائل نیستند. ولی اون دسته از مردم که میخواهند رای دهند، با کنار رفتن آقای خاتمی تنها کاندیدای بد آقای هاشمی میباشند و بقیه هزارها، صدها هزار و میلیونها بار بدتر از آقای هاشمی هستند. و آدم عاقل هیچ وقت به بدترین ها رای نباید بدهد.
آقای رفسنجانی دیگه در شرایطی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه با توجه به کهولت سنشون. تنها مورد شایسته و سزاوار آقای قالیباف هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ادامه بدیم و از فضای انتخابات کمی فاصله بگیریم. 10,000 تن چای فاسد در بازار ایران، این رو پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال به خبرگزاری ایرنا گفته. به گفته او این مقدار چای غیر قابل مصرف است و بیش از 3 سال از تولیدش میگذره و اونطور که این عضو اتحادیه چایکاران شمال خبر داده توسط کارخانه طلای کوهپایه وارد بازار شده. فروردین ماه همین اتحادیه از ورود 60,000 تن چای فاسد از انبار سازمان تعاون روستایی به بازار خبر داده بود. تلاش رادیو فردا برای تماس با این اتحادیه البته بی نتیجه بود، اما نعمت یاورزاده رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال در گفتگویی که محمد زرقومی از رادیو فردا به او داشته گفته که صحت این گفتگوها با تردید روبرو هست.
نه چای خارجی با توجه به ارز و ارتباطات مبادلاتی جدید بیشتر از سابق وارد شد. نه تعاون روستایی در سر 74-75 چایی داشت. یعنی الان مشکل اساسی تولید چای ما عدم رغبت کشاورزاست.
دلیلش چیه؟
مشکل تولید الان قیمت برگ سبز با توجه به یارانه هایی که کشاورزان میگیرن تقریبا برای کشاورزان مرغوب به صرفه نیست که به تولید ادامه بدن.
یه آماری هم وجود داره که چای ایرانی مورد استقبال کشورهای دیگه حتی تو اروپای شرقی مثل لهستان قرار گرفته. اگر بازاری هست چرا تولید؟
بله آقای زرقومی، با توجه به نرخ ارز الان با تولیدات ملی، تولیداتی که نیاز به ارز نداشتن، اینا با توجه به این افزایش نرخ ارز بازارشون بهتر شد.
بازار چایکاران داخلی منظورتونه؟
نه، بازار فروش چای. ما مثلا قیمت فروش 1 کیلو چای ما نسبت به سال گذشته که مثلا کیلوی 200-300 تومن 400 تومن بود الان دیگه زیر 2000 تومن نیست.
این اتحادیه که برای چایکارانه چطور میاد یه همچین گزارش هایی رو منتشر میکنه؟
برای چایکاران متاسفانه ما اتحادیه خاص چایکاران نداریم. ما تشکل های رسمی که نمایندگی بکنن از چایکاران نداریم. ما یه اتحادیه چایکاران زیر نظر تعاون روستایی داریم که تعاون روستایی اتحادیه درست کرده در شهرهای مختلف که بتونه کود توزیع کنه. ما یه اتحادیه قدیمی چایکارام داریم که آقای حسینی نمایندگیش میکنه، اونم جامعه الجم نیست در مورد نظرات چایکاران. ما با سابقه ترین NGOی مثلا سندیکای کارخانجات چای سازی شمال داریم که من نمایندگیش میکنم. ما الان تشکلهای خود ما هم آنچنان مثل سابق فعال نیستن.
دلیلش چیه؟
شرایط سیاسی اجتماعی موجود، اینو ما مثلا سیاست دولت دهم نمیگیم اینطوری شده. اصلا کلا ساختار اداری ما آنچنان متورم شده، ناکارآمد شده که توجهی به NGO ها نداره. یعنی کل سیستم بوروکراتیک ما الان خودش فچله.
ولی الان آقای یاورزاده وضعیت چای ایرانی الان به چه حالتیه؟ الان در چه وضعیتی به سر میبره؟
از نظر فروش و مصرف نه نظر بگیری نسبت به سالهای گذشته با توجه به این حصر اقتصادی و افزایش قیمت ارز بهتر شده. از نظر تولید و صرفه کشاورزی ها بگیریم خب بدتر شده.
به چه علت؟
به علت تزریق پولی که دولت میکنه.
نعمت یاورزاده بود، رئیس هیئت مدیره کارخانجات چای شمال. محمد زرقومی با او صحبت میکرد. سری بزنیم به فرانسه، جشنواره فیلم کن، و از ششمین روز این جشنواره بشنویم با محمد عبدی.
امروز با کن 66.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
دیشب در بخش دو هفته کارگردانان فیلمی به نمایش درآمد به نام توقفگاه، درباره پناهجویان ایرانی در یونان. کارگردان فیلمساز جوانی به نام کاوه بختیاری که از 8 سالگی در همراه خانوادهش به سوئیس مهاجرت کرده و حالا با شنیدن خبر این که محسن پسرخالش به هنگام مهاجرت غیرقانونی در یونان متوقف شده، با دوربینش به سراغ او میره و از طریق محسن وارد خونه ای میشه که چند پناهجوی ایرانی منتظر فرصت برای گریختن غیرقانونی از یونان به کشورهای دیگه اروپا هستند. فیلم سعی داره خیلی ساده و صمیمی باشه. فیلمساز با دوربینش به میون این آدم ها میاد، در حالی که اونها با هم شوخی میکنن، دعوا میکنن و حتی به هم فحش میدن و در این حال ترسهاشون نظیر ترس از پلیس رو با هم قسمت میکنن و البته آرزوهاشون رو برای رسیدن به زندگی بهتر. فیلمساز اونقدر تو این خونه میمونه و تماشاگر رو تک تک در سرنوشت این آدم ها شریک میکنه، یعنی سرنوشتی که بسیار متفاوته و حتی در انتها به مرگ یکی از اونها می انجامه. فیلم تلخی خیلی زیادی داره که تماشاگر رو تحت تاثیر بسیار قرار میده. قصد فیلمساز در واقع ساختن نوعی اتفاقهای ملودرام نیست، اما انسان بودن شخصیت ها و عواطف پنهان شده اونها میتونه حتی اشک به چشم تماشاگر غربی بیاره و اونها رو تحت تاثیر قرار بده. مشکل فیلم اما اینه که زبان سینمایی چندان پخته نداره و گاه در اواسط فیلم به تکرار میرسه و کند میشه. اما وقایع نظیر پناهنده ورزشکاری که در اعتراض به وضعیت خودش لبش رو میدوزه که همزمان با حضور فیلمساز در یونان اتفاق افتاده، شوک و تلخی خیلی زیادی رو به فیلم اضافه میکنه. شاید همین تاثیرگذاری فیلمه که باعث شده تماشاگران به تشویق طولانی فیلم بپردازن، در حالی که فیلمساز به همراه دو تن از پناهجویان فیلمش که در هدفشون برای رسیدن به کشور مقصد موفق بودن در کن حضور داشت و در ابتدای فیلم گفت که حرفی برای گفتن نداره و فقط از تماشاگران خواست که به تماشای این فیلم بنشینن.
محمد عبدی بود، از جشنواره کن گزارش میداد. با فریبرز غریبم همراه بشیم، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، باشگاه راه آهن با صدور بیانیه‌ای با حضور علی دایی سرمربی فصل پیش خود در تیم پرسپولیس مخالفت کرد. این بیانیه بعد از آن صادر شد که مسئولان باشگاه پرسپولیس روز گذشته از توافق با علی دایی در مورد هدایت سرخپوشان خبر دادند. احسان حدادی دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن که در آمریکا به سر می‌برد، با اشاره به شرایط سخت تمرینی خود گفته که دیگر برای ایران مسابقه نمی‌دهد. احسان حدادی که برای اولین بار در تاریخ دو میدانی ایران در رشته پرتاب دیسک صاحب مدال المپیک شد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین تأکید کرده تا زمانی که حرفایی را که زدند عملی نکنند و امکانات لازم در اختیار او نگذارند، هیچ وقت برای ایران مسابقه نخواهد داد. پایان نقل قول. باشگاه استقلال تهران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اعتراض به جریمه نقدی 20,000 دلاری این باشگاه از کمیته انضباطی AFC درخواست تجدید نظر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی AFC به دلیل حوادثی که در میزبانی استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، رأی به جریمه 20,000 دلاری این باشگاه داد. فصل جاری فوتبال سری آ ایتالیا دیشب با پیروزی 2-1 آسمیلان مقابل سینا و شکست پرگل 2-5 اینتر میلان برابر اودینزه به پایان رسید. میلان با این پیروزی پشت سر یوونتوس و ناپولی در رده سوم ایستاد و سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد، اما اینتر رقیب سنتی میلان فصل را با ناکامی و ایستادن در مکان نهم جدول به پایان برد. و در فوتبال اسپانیا دیشب بارسلونا قهرمان زودهنگام لالیگا مقابل وایودولید 2-1 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را تحویل گرفت. کارلوس پویول کاپیتان بارسا هم جام را به تیتو ویلانووا و اریک آبیدال سرمربی و بازیکن این تیم که فصل را با بیماری سخت سپری کردن تحویل داد و آنها جام قهرمانی کاتالان ها را بالای سر بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره بر شما اگر با ما بودید یا اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه 45 دقیقه‌ای همچنان ادامه داره تا 15 دقیقه آینده. اگر شرایط رو دارید و البته اگر علاقمند به ادبیات و شعر هستید حتما بمونید با ما تا دقایق دیگه. برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. بریم سراغ خبرها با مینا بهرمند. سلام بر تو.
سلام آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. یک رشته انفجارها در محله‌های شیعه و سنی نشین عراق در روز دوشنبه بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. حملات روز دوشنبه که ایستگاه‌های اتوبوس و بازارچه‌های خیابانی را هدف قرار گرفته بود، حدود 200 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی انفجار یک بمب در نزدیکی اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق 8 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های عراق این انفجار 15 زخمی نیز بر جای گذاشت. زائران ایرانی در مسیر سامره به زیارت می‌رفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار غیررسمی با صدها نفر از اعضای حوزه علمی قم گفته است که برای مأموریت سخت آماده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانه‌ای آقای رفسنجانی، او که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است، در بخشی از سخنانش با ابراز تأسف از تشدید آنچه بد اخلاقی سیاسی خوانده گفته است که این اقدام روزی دامنگیر خود این افراد خواهد شد و به آگاهی بیشتر مردم خواهد انجامید. هاشمی رفسنجانی پس از ثبت نام برای داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری با موجی از انتقادات علیه خود روبرو شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر فردی فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس علی کدخدایی که با شبکه العالم صحبت میکرد گفته است که سن و توانایی های جسمی نامزدها هنوز مورد بحث قرار نگرفته، اما ممکن است در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار گیرد. قرار است شورای نگهبان روز سه‌شنبه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به وزارت کشور اعلام کند و به گفته وزیر کشور این نتایج تا 48 ساعت بعد از روز سه‌شنبه به اطلاع عموم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از وکیل خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، پدر او در مورد اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی رضایت داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی‌فر نوشته است که پدر امیر جوادی‌فر روز یکشنبه جلسه خصوصی در این باره با سعید مرتضوی داشته و او از این تصمیم بی اطلاع بوده است. صالح نیکبخت افسوده که این اعلام گذشت تنها نسبت به اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی بوده و سایر اتهام‌های او و دیگر متهمان این پرونده که جنبه عمومی دارد در حال رسیدگی است. روز دوشنبه 10 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک برگزار شد و بنابر گزارش ها این آخرین جلسه نبود. نتایج غیررسمی حاکی از پیروزی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در پی برگزاری انتخابات مجدد و بازشماری آرا در برخی حوزه‌های کراچی، بزرگترین شهر پاکستان است. انتخابات روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
مینا بهرمند، متشکرم از تو. نمای دور نمای نزدیک درباره شعر و ادبیات هست، به خصوص شعر فارسی که هر هفته این ساعت پخش میشه. با مهرداد قاسم‌فر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید سایت ما رو فراموش نکنید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه گزارش ویژه این هفته رو خواهید شنید. گزارشی با حضور چند کارشناس درباره پدیده ناشر مؤلف در ایران. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نادر قدیانی در نامه‌ای به اداره کتاب وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به آنچه او سوء استفاده گروهی به نام ناشر مؤلف در فضای نشر و کتاب ایران نامیده شده. این البته دومین باریه که چنین درخواست رسمی از سوی این اتحادیه شده. بار اول در سال 1390 بود که این اتحادیه با بیان اینکه نشر امری تخصصیه و ناشر پاسخگوی ابهامات کتاب به وزارت ارشاده، از این وزارتخانه خواستار جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان شده بود. ناشر مؤلف به کسانی میگن که به جای ارائه کتابشون به یک ناشر، خود شخصاً پیگیر مراحل ثبت کتابشون از ثبت در کتابخانه ملی و ارائه به ارشاد برای دریافت مجوز چاپ و سپس چاپ و در نهایت نشر اثرشون میشن. عملی که بیش از همه در بین مدرسان دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی رایجه. در این برنامه این مسئله رو با حضور دو مهمان برخواهیم رسید. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان، درباره علل استقبال از روش ناشر مؤلف در ایران میگه:
ناشر مؤلف در زمانهای قدیم هم بوده، یعنی کسانی بودن که ناشرا کارشون رو نمیپسندیدن، اینا میرفتن قرض و قله میکردن، پولی در میآوردن، کتابشون رو میبردن چاپ میکردن. ولی اخیراً یک پدیده بزرگی است به نام ناشر مؤلف که از یه طرف چون مطبوعات ادبی وجود نداره، یا مثلا نشریه به اون صورت نداریم که نقد صورت بگیره، منتقد وجود نداره و خیلی ها کتاب می نویسن، کتاب می برن پیش ناشر، ناشر نمی پسنده، ولی طرف میگه خیلی خوب، من خودم، شما بی خود نمی پسندین. من بارها این مورد رو دیدم، شنیدم، تلفن زدم به من که آقا ما کتاب بردیم نشر ققنوس، نشر اختران، نشر چشمه، کتاب ما رو رد کردن، ولی ما می خوایم کتاب اون رو با پول خودمون چاپ کنیم. از سوی دیگه باز یک اتفاق بد افتاده، جایزه های ادبی که توی ایران پدید اومده، جایزه های مختلف، اینا سطح متوسطی ایجاد کردن، یعنی یک سطح متوسطی رو بهش جایزه دادن. این چیزها بوده که توی ادبیات ایران دخیل بوده، ادبیات رو یکم متوسط کرده و خیلی ها فکر میکنن اون چیزی که پدید آوردن شاهکاره و باید ببرن به هر قیمتی چاپش کنن. و یه اتفاق دیگه هم باز کنارش افتاده، بسیاری از استادان دانشگاه کتابشون رو چاپ میکنن، به شاگرداشون میفروشن، یعنی براشون مهم نیست اصلا بازار بخره نخره، به شاگرد خودش میفروشه، 2000 تا 5000 تا چاپ میکنه، سال به سال به شاگردای مختلف تو دانشگاه آزاد میبره میفروشه. و خب این پدیده ها در مجموع ببینین که آدمهایی در واقع میشن ناشر مؤلف.
تینوش نظمجو، ناشر نشر الکترونیکی ناکجا، هم درباره اینکه چرا پدیده ناشر مؤلف شکل گرفته اینطور توضیح میده:
به نظر من این پدیده در واقع همونطور که خودتون هم میدونین پدیده ای نیستش که فقط حالا ربط داشته باشه با ایران، یعنی پدیده ای هستش که پدیده جهانی هستش، در همه کشورهای دنیا ما این موضوع رو میبینیم، دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، حالا در ایران ممکنه حتی یه مقدارم پیچیده تر باشه و یه مقداری به خاطر مشکلات ممیزی هم که ما در ایران داریم، و حتی میشه گفتش که اینکه خود ناشر به هر حال اولین سد عبور هستش برای این، یعنی خود ناشر هم میدونین امروز در ایران با شرایط فعلی طوری به وجود اومده که ناشر خودش شاید سانسورگر اول باشه، به خاطر اینکه بعضی از متن‌ها رو قبول نمی‌کنه با شرایطی که ارشاد بهش تضمین کرده که بفرسته به ارشاد، به خاطر اینکه ممکنه که مجوزش لغو بشه. این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته، یعنی ممکنه که یک نویسنده این شهامت بیشتری رو داشته باشه چون چیزی نداره که از دست بده.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر، برای روشن‌تر کردن نهادینه شدن تفکر به اعتقاد او غلط ناشر مؤلف در بین مؤلفان ایرانی، خاطره ای رو برای ما تعریف می‌کنه.
اینجا در برلین یک نویسنده ایرانی اومده بود با ناشر من انتشار سورکامپ، گفت من این رمان رو میخوام چاپ کنم. گفت ما خوندیم کتابتون رد شده توی چی. گفت من با پول خودم چاپ میکنم. طرفی که نشسته بود جلسه رو ترک کرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم حرف بزنم. براشون خنده داره که یعنی چطور ممکنه یه نفر خودش پول بده کتاب خودش رو چاپ کنه. اگه کتابت خوبه ما میلیون ها حاضریم سرمایه بذاریم کتابت رو چاپ کنیم، اگرم به درد نمیخوره که با پول تو هم نمیکنی. ولی توی ایران این اتفاق نمیافت. توی ایران یه جوون مثلا 25 ساله فکر میکنه شاهکار نوشته، از این در از اون در از اون در میره و موفق نمیشه، بعد نمیره بشینه رو کتابش کار کنه، به جاش میره دنبال انتشار دادن اون شاهکاره.
از طرفی یکی از فعالان نشر الکترونیک که خودش در ایران از همکاران نشر نی بوده، موضوع رو از زاویه دیگری میبینه. تینوش نظمجو:
به نظر من بیشتر یک مشکل فرعی هستش، به خاطر اینکه مشکل اساسی اتفاقا اون ناشرانی هستن که کار میکنن و کارشون به صورت حرفه‌ای انجام نمیدن و اونا هستن که آسیب واقعی رو میرسونن، چون اونا هستن که کتاب بیشتری اتفاقا منتشر میکنن تا اینکه شما فرض بکنید یک مؤلفی که حالا میخواد بره کتاب خودش رو خودش بگذرونه و خودش منتشر بکنه. به نظر من راه حل در واقع این وسط برای اینکه صدمه نخوره صنعت نشر اینه که خب شفافیت وجود داشته باشه، یعنی شما بدونین که یک کتابی هستش که یک ناشر مؤلف منتشرش کرده، یا حتی بدونین که یک ناشری هستش که پول میگیره از مؤلف و داره کارشو منتشر میکنه. وقتی که این شفافیت به وجود بیاد دیگه مشکلی نیست، به خاطر اینکه تنها قاضی در واقع خود مخاطب هست و مخاطب متوجه میشه که خب این کتاب از فیلتر نظارت ناشر نگذشته و چندین نفر نبودن، پی تحریری نبوده که اینو بخواد انتخاب بکنه و با آگاهی از این موضوع در واقع داره میره کتاب رو میخره.
ناشران در شرایطی به فعالیت ناشر مؤلفان معترضند که منتقدان میگن بسیاری از ناشران خودشون برای مؤلفان اغلب جوانتر در ازای دریافت پول هر کتابی رو چاپ میکنند بدون پذیرش هیچ گونه تعهدی درباره مراحل بعدی چاپ، مراحلی مثل پخش کتاب که مهمترین بخش چاپ کتابه. اما عباس معروفی درباره این طور ناشران چنین میگه:
ببینید ناشر حرفه‌ای هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. یعنی اگر ناشر حرفه‌ای این کارو می‌کنه، مثلا نشر ققنوس یا مثلا علمی‌ها یا نمی‌دونم نشر اختران، اگر این همچین ناشرایی چنین یا آگاه مثلا فرض کنید یا انتشارات نگاه یا مروارید اگر چنین کاری کردن، به نظرم مؤلف حالا شاعر نویسنده مترجم فرق نمی‌کنه، باید بره این رو اصلا رسوا کنه. من تا حالا ندیدم این اتفاق توسط ناشرانی میفته که بیدر پیکرن میخوان یه پولی در بیارن، کتابی هم در ضمن چاپ کرده باشن، یا اون مؤلفی که پول داره بهشون پول میده میگه آقا من این کتابو میخوام چاپ کنم پولش هم خودم میدم. ولی این اتفاق توسط ناشرانی میفته که ناشر نیستن.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در درخواست خودش از وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان میگه امر نشر امری تخصصی و حرفه‌ایه و ناشر مؤلفان فاقد چنین خصوصیت و تخصصی هستند. در این باره از تینوش نظمجو، مترجم و مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میپرسم.
نمیدونم به نظر شما واقعا توی 7000 تا ناشری که در ایران وجود داره و ما کتاباشون میبینیم که منتشر میشه همشون حرفه‌ای هستن، چند درصدشون حرفه‌ای هستن؟ آیا نباید اول به این قسمت پرداخت؟ آیا نباید به این قسمت فکر کرد؟ من به نظر من همچین اتفاقی نمیفته. بلکه شما تا چه حدی میتونید اینو کنترل بکنید؟ خب الان امروز با دنیای اینترنتی شما میتونید کتابتون رو به خیلی راحت خیلی آسون منتشر بکنید به صورت الکترونیک حتی به صورت چاپی.
ناشران معتقدند فعالیت ناشر مؤلفان بازار نشر رو دچار هرج و مرج میکنه. عباس معروفی نویسنده و ناشر مقیم آلمان این گفته رو تایید میکنه.
شما فکر کنیم مثلا صنف طلا فروشان و همجوری تو مردم تو خیابون بایستن طلا بفروشن، نونواها مثلا نونوایی دارن، بعد مردم هر کی تو خونش تنور بزنه. خب این من نمیدونم مثلا یعنی چی. به هر حال یه جواز کسب وجود داره، یک شغل وجود داره، یه حرفه وجود داره.
در یک جمع‌بندی از مهمانان این برنامه خواستم بگن که در نهایت نفع و زیان پدیده ناشر مؤلف رو چطور ارزیابی میکنن. تینوش نظمجو:
به نظر من مشکلات خیلی مهمتری هستش که اگه صنف ناشرین میخوان حلش بکنن، مشکلات رعایت حقوق مؤلف رعایت کپی رایت اصلا کلا جهانی، مشکلات سانسوری که در ایران وجود داره، اون چیزی هم که اول بهتون گفتم نظارتی که وجود نداره روی کتاب‌ها. یعنی مثلا بزرگترین مشکل اینه که ناشر واقعی ما خیلی کم در ایران داریم، ناشر واقعی که ناظر باشه، نگاه بکنه، به قول شما ویرایش بکنه، همکاری بکنه با نویسنده، همراهی بکنه نویسنده رو، کار مترجم رو ویرایش بکنه، نظارت روش داشته باشه، ما خیلی خیلی کم داریم.
و عباس معروفی در پاسخ اینطور میگه:
نه به نفع نشر، نه به نفع ناشر، نه به نفع نویسنده است. یک آسیب وحشتناکی که داره به بدنه نشر و کتاب وارد میشه، به خود نویسنده، اول به خود نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که برای کتاب شناسنامه نداره.
با من مهرداد قاسمفر در ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس که با من همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیده ها، اصلاح طلب ها، اصولگره ها، ائتلافی ها، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شماره خورداد داریم میان.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن.
انتخابات انتخابات که میگفتن رسید ها.
رادیو پسوردهای انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خورداد میمونه.
هاشمی یا مشایی بازاش، موسی رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیباف‌هاش، جلیلی یا لنکرانی‌هاش، روحانی یا رحیمی‌ها یا حتی اون تحریمی‌هاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه با.
بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسفردهای سری 4م امامزه پسفردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسفردهایی که با انتخابات شروع شود.
پسفرد چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
Your eyes might be green or the blue.